بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادگاهی در شیلی حکم دستگیری آگوستو پینوشه را صادر کرد. کاخ سفید میگوید ایران نباید اورانیوم غنی شده تولید کند. و در حمله ارتش اسرائیل به کرانه باختری رود اردن 3 فلسطینی کشته شدند. ساعت 10:23 با درود به شنونده عزیز و گرامی، امیر آرمین هستم. در 15 دقیقه برنامه خبری جاری با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌ها. حکم دستگیری آگوستو پینوشه از سوی یک دادگاه در شیلی صادر شد. حکم دستگیری آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی، در رابطه با ناپدید شدن 36 نفر و شکنجه شدن 23 نفر و یک مورد قتل صادر شده است. قاضی دادگاه دفاعیه وکیل مدافع آگوستو پینوشه مبنی بر اینکه موکل 90 سالش به دلیل سالمندی نباید محاکمه شود را رد کرد. بنابرای گزارش ها در زمان حکومت نظامی آگوستو پینوشه در شیلی بیش از 3000 نفر ناپدید و دست کم 30000 نفر در زندانهای این کشور شکنجه شدند. با اعلام خبر تهدید منابع و تأسیسات نفتی عربستان سعودی در رأس تنوره در خلیج فارس و حضور رزمناوهای کشورهای غربی با هدف مقابله با تهدید و پیشگیری از چنان تهدیدی، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی در روز جمعه بالا رفت و از مرز 60 دلار هر بشکه پا فراتر نهاد. قیمت نفت در هفته گذشته سیر نزولی داشت و کمتر از 60 دلار در هر بشکه خرید و فروش می‌شد. مریم احمدی و گزارشی در این باره.
یک تحلیلگر مسائل نفتی با اشاره به حضور رزمناو بریتانیایی در خلیج فارس میگوید همه ما خبر را شنیدیم، اینکه نیروی دریایی از ناحیه دریا مواظب تأسیسات نفتی سعودی ها در رأس تنوره است. این تحلیلگر بزرگترین خطر متوجه منابع نفتی را از ناحیه دریا می‌داند و می‌گوید تروریست ها ممکن است از هر جایی بیایند. با یک کشتی به نسبت کوچک هم می‌شود یک بمب به نسبت بزرگ را منتقل کرد. اما حال که نیروی دریایی امنیت رأس تنوره را بر عهده گرفته، می‌توان اطمینان داشت که اوضاع زیر کنترل است و امن. نیروی دریایی چند کشور غربی روز جمعه اعلام کردند آماده می‌شوند با حمله‌های احتمالی تروریستی به تأسیسات نفتی در بخش جنوبی خلیج فارس مقابله کنند. یک مقام سعودی در همین حال یادآور شد احتمال حمله تروریستی هر آن وجود داشته و دارد و به همین سبب تدبیرهایی برای پیشگیری و مقابله صورت گرفته است. سخنگوی نیروهای ائتلاف مستقر در بحرین می‌گوید نیروهای ائتلاف با اقدام‌های دوراندیشانه و پیشگیرانه ناوگان‌ها را برای مقابله با تهدیدهای احتمالی آماده نگاه داشتند. چارلی براون از فرماندهان ائتلاف می‌گوید در واکنش به تهدیدهای اخیر به تأسیسات نفتی و زیرساخت‌ها و از جمله بیانیه‌ای القاعده، آمادگی‌ها برای مقابله انجام شده است. سخنگوی وزارت کشور سعودی از تدبیرهای لازم برای مقابله با تهدیدهای روزمره سخن گفته و میگوید هم در رأس التنوره و هم در تأسیسات دیگر نفتی اقدامهای لازم انجام شده است تا جلوی حمله‌های تروریستی گرفته شود. در نیویورک نفت خام در روز جمعه و در واکنش به خبر تهدید صادرات نفت سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت در جهان، از 60 دلار هر بشکه بالا رفت و هر بشکه 60 دلار و 55 سنت معامله شد. نفت خام برنت دریای شمال در لندن هر بشکه 60 دلار و 79 سنت خرید و فروش شد.
تهدید القاعده دایر بر حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در رأس تنوره در خلیج فارس و آمادگی رزمناوهای غربی برای مقابله با چنان تهدیدی. گزارش بود از مریم احمدی. ساعت 10:04 به رادیو فردا گوش میکنید. در حمله ارتش اسرائیل به کرانه باختری رود اردن 3 فلسطینی کشته شدند. 2 فلسطینی در اردوگاه آوارگان فرا در نزدیکی شهر جنین و 1 فلسطینی در روستای یامون در غرب جنین کشته شدند. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد افراد کشته شده در اردوگاه آوارگان فرا به تفنگ و تبر مسلح بودند و همراه گروهی به طور تهدیدآمیز به سوی سربازان اسرائیلی می آمدند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت سربازان به مردان مسلح در روستای یامون شلیک کردند و دست کم 2 نفر را از پای درآوردند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در یک اردوگاه آوارگان فلسطینی نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع فلسطینیان هشدار داد و بر ضرورت تشکیل یک دولت وحدت فلسطینی تاکید کرد. به گزارشی گوش می‌کنیم از مسعود ملک.
آقای سولانا روز جمعه پیشاپیش عزیمت به لبنان در اردوگاه آوارگان فلسطینی عسکر در کرانه باختری رود اردن گفت تحریم‌های بین‌المللی علیه دولت فلسطینی به رهبری حماس بار سنگینی بر دوش شهروندان عادی فلسطینی گذاشته و ابراز امیدواری کرد رهبران فلسطینی هرچه زودتر برای تشکیل یک دولت ائتلافی که مورد قبول و تایید جامعه بین‌المللی باشد به توافق برسند. این در حالی است که محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در راستای تلاش برای لغو تحریم‌های بین‌المللی کوشیده رهبران حماس را به تشکیل یک دولت ائتلافی با مشارکت جنبش فتح متقاعد کند، اقدامی که به گفته محمود عباس ناموفق بوده و لزومی به ادامه آن وجود ندارد. با این حال صاحب اوریقات از مشاوران محمود عباس اعلام کرده رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امیدوار است با معرفی یک دولت جدید متشکل از فنسالاران سیاسی حماس را ناگزیر از تندر دادن به مصالحه کند. به گفته آقای اوریقات مذاکرات با رهبران دولتی حماس همچنان ادامه دارد اما هنوز توافقی به دست نیامده. خاویر سولانا در پایان بخش اسرائیل فلسطینی سفر خاورمیانه‌اش روز جمعه همچنین با فیلیپو گراندی معاون رئیس آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد دیدار کرد که مأموریت ارائه کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان را بر عهده دارد. فیلیپو گراندی در ملاقات با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این نکته اشاره کرد که یک جو یأس و ناامیدی در سرزمین‌های فلسطینی حاکم است و جامعه بین‌المللی باید آینده ساکنان منطقه را تضمین کند. مقام‌های سازمان ملل متحد خاویر سولانا را از مشکلات پیش روی آژانس کار و امداد این سازمان در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن مطلع کردند. به گفته مقام‌ها افزایش تعداد ایستگاه‌های بازرسی نظامی اسرائیل، مقررات منع عبور و مرور و حمله به واحدهای مسکونی فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن از جمله مشکلاتی است که از آغاز زمامداری دولت به رهبری حماس در ماه مارس بالا گرفته است. فیلیپو گراندی گفت اوضاع منطقه را نمی‌توان بحران انسانی توصیف کرد. فلسطینیان بیشتر به یک بحران اقتصادی دچارند و تاکید کرد تنها راه حل راه حلی سیاسی است. رئیس عملیات کرانه باختری آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد هشدار داده اگر هرچه زودتر تغییری در اوضاع فلسطینی ها رخ ندهد بر محبوبیت شبه نظامیان در منطقه افزوده خواهد شد، زیرا در این صورت توسل به خشونت تنها راه نجات تصور خواهد شد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه سفر خاورمیانه خود که انگیزه آن تقویت اعمال نفوذ سیاسی اتحادیه در تحولات منطقه و پیشبرد روند صلح در خاورمیانه عنوان شده، پس از دیدار با مقام‌های لبنانی روز یکشنبه راهی مصر می‌شود.
سفر خاورمیانه خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و گزارشی درباره وضعیت سرزمین‌های فلسطینی. مسعود ملک گزارش می‌داد.
برنامه‌های ما را از طریق اینترنت هم می‌توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
نخست وزیر اسرائیل میگوید جاه طلبی های هسته‌ای ایران به سیاست های آلمان نازی شباهت دارد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز جمعه از رهبران جهان به خاطر ادامه روابط با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی انتقاد کرده. اهود اولمرت در سخنانی در بنای یادبود ملی قربانیان هولوکاست در واکنش به خبر راه اندازی موج دوم جریان آبشاری دستگاه های گریز از مرکز در ایران گفت اسرائیل جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید علیه موجودیت خود میداند. نخست وزیر اسرائیل گفت ایران قصد دارد با تولید سلاح‌های اتمی اسرائیل را نابود سازد. ایران بر ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود افزوده و آن را به دو برابر رسانده است. خبرگزاری دانشجویان ایران روز جمعه به نقل از یک مقام مسئول جمهوری اسلامی گزارش داد آبشار دوم دستگاه‌های گریز از مرکز غنی‌سازی اورانیوم در دو هفته گذشته راه اندازی شده و در یک هفته گذشته تزریق گاز نیز در آنها صورت گرفته است. جورج بوش میگوید جامعه بین‌المللی باید در قبال ایران موضع محکم‌تری بگیرد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت جامعه بین‌المللی باید برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی سخت‌تر تلاش کند. جورج بوش در واشنگتن به خبر راه اندازی موج دوم جریان آبشاری دستگاه گریز از مرکز در ایران گفت این خبر به ما میگوید باید همکاری‌های خود را با جامعه بین‌المللی دو برابر کنیم تا به جمهوری اسلامی بفهمانیم چنین اقدام‌هایی تنها به انزوای ایران در جهان منجر خواهد شد. تونی استون سخنگوی کاخ سفید نیز روز جمعه در واکنش به خبر راه اندازی موج دوم جریان آبشاری دستگاه گریز از مرکز در ایران گفت تهران نباید مواد هسته‌ای تولید کند که در ساخت بمب اتمی کاربرد دارد. تونی استون گفت موضع ما در برابر برنامه هسته‌ای ایران روشن است. آنها نباید در مسیر تولید مواد هسته‌ای مورد نیاز در جنگ‌افزارهای اتمی پیش بروند. موسکو از اقدام اخیر ایران در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم نگران نیست. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه روز جمعه در واکنش به خبر راه اندازی موج دوم جریان آبشاری دستگاه گریز از مرکز در ایران گفت من مانند سایر کشورها نگران نیستم. این اقدام ایران زیر کنترل کامل سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و در راه مقاصد علمی انجام شده است. سرگئی ایوانوف گفت ایران هنوز در فعالیت‌های هسته‌ای تا دست یافتن به قابلیت نظامی راه درازی در پیش دارد. و یک بانوی سالخورده ایرانی که 6 سال پیش برای پیوستن به اعضای خانوادهش به آمریکا سفر کرد به عنوان پنجمین سالخورده ترین خارجی در مراسم ویژه‌ای به همراه 7000 نفر دیگر سوگند خورد و تابعیت کشور آمریکا را پذیرفت. گزارشی داریم از فیروزه خطیبی همکار رادیو فردا در لس آنجلس.
سونا بابایی بانوی 105 ساله ایرانی که داشتن یک مادر شوهر مهربان، 10 فرزند و زندگی سالم در تاکستان‌های دهکده قره‌باغ در آذربایجان را باعث خوشبختی و زندگی طولانی خود می‌خواند، از 6 سال پیش تا کنون تنها یک آرزو در سر داشته است و آن هم گرفتن تابعیت کشور آمریکا بوده است. به این ترتیب خانم بابایی ایرانی الاصل و ساکن پالم سپرینگ در کالیفرنیای جنوبی روز گذشته در حالی که دست روی قلب خود گذاشته بود و پس از آنکه همراه با 7000 تن دیگر از 132 کشور مختلف جهان به پرچم آمریکا قسم خورد، توانست به عنوان تازه ترین تبعه کشور آمریکا شناخته شود. خانم بابایی که به آهستگی و با کمک یک عصا راه می رفت به خبرنگاران گفت که قبولی تابعیت آمریکا برای او به نوعی ابراز قدردانی اوست از کشور آمریکا که در طول سالها 4 تن از 10 فرزند او را به خود پذیرفته و از آنها افراد موفق و مرفهی ساخته است. خانم بابایی آمریکا را یک چتر بزرگ خواند که سرپناه تعداد بیشماری از مردم از سراسر جهان است که در این کشور به امنیت و آسایش دست پیدا می کنند. خانم بابایی که زبان فارسی خواندن و نوشتن را نمی داند به زبان آذری که توسط یکی از فرزندانش آنتونی ترجمه می شد به خبرنگاران گفت به خاطر خوشقلبی مردم آمریکاست که من هم می خواهم به آنها بپیوندم و یکی از آنها باشم. تحقیقات نشان می دهد که خانم بابایی از لحاظ کهولت سن 4مین فرد مسن خارجی است که تا این تاریخ به تابعیت آمریکا درآمده. مسنترین این افراد یک مرد ارمنی تبار 117 ساله بوده است که در سال 1997 به تابعیت آمریکا قبول شد. خانم بابایی که در زندگی طولانی خود شاهد 3 واقعه سیاسی مهم از جمله انقلاب اسلامی در ایران بوده، تعداد زیادی از اعضای خانواده و فامیل خود را در جنگ 8 ساله ایران و عراق از دست داده است. او از سلامت کامل برخوردار است و بنابر گفته فرزندش آنتونی از حافظه قوی نیز بهره می‌برد و هنوز می‌تواند سوزنی را بدون استفاده از عینک نخ کند. او همچنین یکی از بزرگترین منتقدین جمهوری اسلامی است که بنابر گفته او مذهب را بهانه قرار داده است تا به جان و مال مردم بی‌دفاع تجاوز کند. در پرسش و پاسخی که خانم بابایی ضمن اجرای مراحل مختلف تابعیت با مأمور اداره مهاجرت داشت، او بنابر رسوم جاری سوگند خورد تا برای دفاع از خاک سرزمین تازش بجنگد. اما مهمتر از آن، خانم بابایی در پاسخ به این سوال که اولین کاری که به عنوان یک تبعه آمریکا انجام خواهد داد چه خواهد بود، گفت به عنوان یک آمریکایی در انتخابات 7 نوامبر رأی خواهم داد.
فیروزه خطیبی که گزارش او پایان بخش برنامه ما بود. سرخط تازه‌ترین خبرها را در ساعت